ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخست وزیر ترکیه برای آخرین بار به معترضان در میدان تقسیم و پارک گزی اخطار کرد که این مکانها را ترک کنند. در آستانه انتخابات، شبکه فارسی بی بی سی از فشار وزارت اطلاعات ایران بر خانواده های کارکنانش خبر داد. و سخنگوی شورای نگهبان گفت هیچ کاندیدایی حق ندارد وعده برپایی جشن بدهد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 30 دقیقه‌ای هستید. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای آخرین بار به تحسن کنندگان در پارک گزی و میدان تقسیم اخطار کرد که این مکانها را ترک کنند. به گزارش رویترز، اردوغان که در همایش حزب عدالت و توسعه سخن می گفت اظهار داشت که صبر دولت به سر رسیده و افسود برای آخرین بار اخطار می کنم و از مادران و پدران می خواهم فرزندان خود را از آنجا خارج کنند. اردوغان افسود پارک گزی متعلق به همه مردم است نه اشغالگران. وی همچنین ابراز نگرانی پارلمان اروپا را از شدت سرکوبی در ترکیه رد کرد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز انتقادهای اتحادیه اروپا را رد کرده و آن را غیر قابل قبول دانسته است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، مدیر شبکه تلویزیون فارسی بی بی سی از فشار وزارت اطلاعات ایران بر خانواده‌های کارکنانش خبر داد. صادق سبا مدیر این شبکه در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد مأموران امنیتی در روزهای اخیر فشار بر اعضای خانواده دست کم 15 تن از کارکنان بی بی سی را تشدید کردند. مدیر شبکه تلویزیون فارسی بی بی سی میگوید علاوه بر تهدید جانی کارکنان این شبکه، به خانواده‌های آنها گفتند در صورت ادامه همکاری با بی بی سی آنها ممکن است شغل یا کار و کاسبی خود را از دست بدهند. صادق سبا مدیر شبکه بی بی سی فارسی ضمن محکوم ساختن اقدامات وزارت اطلاعات ایران میگوید این فشارها هیچ تأثیری بر سیاست‌های خبررسانی مستقل این رسانه نخواهد گذاشت. و اما خبرهای انتخاباتی از ایران. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه تأکید کرد که هیچ کاندیدایی حق ندارد تا زمان قانونی اعلام نتایج انتخابات توسط وزارت کشور خود را از پیش برنده بداند و وعده برپای جشن بدهد. حسن روحانی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در آخرین شب تبلیغات انتخاباتی در میان هوادارانش در بجنورد گفته بود شنبه جشن پیروزی خواهیم گرفت. سخنگوی شورای نگهبان در گفتگوی دیگری با خبرگزاری ایسنا گفت مردم مطمئن باشند همان آرایی که به صندوق‌ها ریخته می‌شود همان آرا نیز خوانده خواهد شد. و اما تبلیغات انتخاباتی کاندیداها و طرفداران آنها از 8 صبح روز پنجشنبه متوقف و ممنوع شد. این کاندیداها هر کدام حامیانی دارند که در طول مدت مبارزات انتخاباتی از آنها حمایت کردند. همکارم فرین آسمی نگاهی داره به حامیان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 11 ایران.
کاندیداهای ریاست جمهوری و حامیانشان تا آخرین ساعت شامگاه چهارشنبه در خیابان‌ها و ستادهای انتخاباتی به تبلیغ مشغول بودند. در این میان گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف از کاندیدای مورد نظر خود حمایت کردند. حسن روحانی کاندیدایی است که تعداد زیادی از شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی و فرهنگی از او حمایت کردند. شورای مشاوران خاتمی در بیانیه‌ای رسماً از حسن روحانی به عنوان نامزد نهایی اصلاح طلبان حمایت کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران با اعلام حمایت از حسن روحانی از اصلاح طلبان و تحول خواهان خواست حضور روحانی را فرصتی مناسب برای رسیدن به خواستها و مطالبات خود بدانند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از نامزدی حسن روحانی در انتخابات حمایت کرده و روز چهارشنبه 22 خرداد گفت که او در نظرسنجی ها پیشتاز است و از مردم خواسته که مایوس نشده و به پای صندوق های رای بروند. جبهه مشارکت ایران اسلامی و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم هم از نامزدی حسن روحانی در انتخابات حمایت کردند. جبهه مشارکت در بیانیه‌ای که در سایت نوروز منتشر شده گفته از مصلحت اندیشی و تدبیر محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت می‌کند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم انتخابات را آغاز جدیدی برای حرکت اجتماعی سیاسی ایرانیان دانسته و از مردم خواسته مطالبات اصلاح طلبانه خود را از حسن روحانی پیگیری کنند. مجمع روحانیان مبارز هم حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کرده. علی مطهری نماینده مجلس در بیانیه اعلام کرده که با توجه به نتیجه نظرسنجی ها به آقای روحانی رأی می‌دهد. احمد منتظری پسر آیت الله منتظری هم با انتشار بیانیه ابراز امیدواری کرده که مردم با رأی خود حسن روحانی را در عمل به وعده‌های انتخاباتیش یاری کنند. محمد بسته‌نگار، سخنگوی شورای فعالان ملی مذهبی و داماد آیت الله طالقانی هم حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کرد. اعضا و علاقه‌مندان نهضت آزادی ایران در خارج از کشور هم با صدور بیانیه اعلام کردند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده و از گزینه مورد اجماع جبهه اصلاحات حمایت خواهند کرد. آیت الله ثانی از جمله مراجع منتقد دولت که در انتخابات سال 88 از جنبش سبز حمایت کرد هم خواستار حضور مردم در انتخابات شده و گفته جای خوشبختی است که شاهد حضور آقای روحانی که یکی از یاران و همسنگران آیت الله هاشمی است در عرصه انتخابات هستیم. آیت الله محمد علی دستغیب از روحانیون اصلاح طلب هم در پاسخ به سوالی گفته که مواضع آیت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام محمد خاتمی در اصلاح امور کشور مورد تایید او هم هست. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید هم در پاسخ به سوالی گفته به نظر می رسد در شرایط فعلی فردی که می تواند کشور را بهتر اداره کند حسن روحانی است. زهرا مصطفی دختر آیت الله خمینی و دبیر کل تشکل جمعیت زنان اسلامی ایران هم در نامه ای از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت کرده. او در نامه خود آورده آقای روحانی می تواند کشور را از ادامه روند نامناسب فعلی باز داشته و به سوی فردایی بهتر برای همه مردم ایران هدایت کند. هادی خامنه ای دبیر کل مجمع نیروهای خط امام و برادر آیت الله علی خامنه ای از همه مردم خواسته به حسن روحانی رای دهند. حدود 140 هنرمند مشهور در عرصه سینما، ادبیات، هنرهای تجسمی و کاریکاتور هم از حسن روحانی حمایت کردند. سازمان ادوار تحکیم وحدت هم با صدور اطلاعیه‌ای با اشاره به هزینه‌های بسیاری که این سازمان برای انتخابات سال 88 پرداخته و همچنان اعضای ارشد این سازمان به صورت به گفته این بیانیه ظالمانه زندان‌های طویل المدت را تحمل می کنند، حمایت خود را از کاندیداتوری حسن روحانی اعلام کرده. 100 نفر از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت هم با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی حمایت کردند. تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و عماد بهاور مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و زندانی سیاسی و علی جمالی عضو شورای مرکزی و دبیر کل کمیته سیاسی سازمان ادوار تحکیم وحدت و زندانی سابق سیاسی از حسن روحانی حمایت کردند. در همین حال حامیان سعید جلیلی هم حمایت خود را از او اعلام کردند. مهمترین حامی آقای جلیلی آیت الله مصباح یزدی مدیر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و عضو مجلس خبرگان رهبری است. آیت الله مصباح یزدی سعید جلیلی را اصلح نامیده و گفته که امیدوار است احیای ارزش‌های اسلامی به دست او اتفاق بیفتد و او بهترین یاور رهبر جمهوری اسلامی است. فرج الله سلحشور کارگردان سینما و تلویزیون از سعید جلیلی حمایت کرده و گفته تنها کسی که حرفی برای گفتن دارد آقای جلیلی است. ابوالقاسم طالبی کارگردان قلاده‌های طلا هم از سعید جلیلی حمایت کرده است. کامران باقری لنکرانی سخنگوی جبهه پایداری هم که به نفع سعید جلیلی از شرکت در انتخابات انصراف داده با سفر به چند شهر از جمله مشهد در حمایت از او سخنرانی کرده. یوسف علی میرشکاک شاعر و نویسنده و طنزپرداز هم در حمایت از سعید جلیلی گفته که در این راه مرد مردستان جلیلی است. همچنین 73 نفر از اساتید و پژوهشگران اقتصادی از برنامه اقتصادی سعید جلیلی حمایت کرده و آمادگی خود را برای همکاری در تحقق اقتصاد مقاومتی اعلام کردند. رجانیوز گزارش داده که 80 نفر از چهره‌های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی هم از آقای جلیلی حمایت کردند. این افراد گفتند از گفتمان مقاومت و نماینده آن سعید جلیلی حمایت خواهند کرد. محمد باقر قالیباف مورد حمایت جمعی از هنرمندان و ورزشکاران قرار گرفته. علی پروین فوتبالیست معروف و علیرضا دبیر کشتیگیر ایرانی در مراسم حامیان آقای قالیباف حضور داشتند. پرویز پرستویی بازیگر هم از آقای قالیباف حمایت کرده و گفته قالیباف در 8 سال جنگ در جبهه‌های خاکی هم شهردار بود و شهردار خوبی هم بود. خبرگزاری مهر از حمایت 432 نفر از نمایندگان ادوار مجلس از محمد باقر قالیباف خبر داده. خبرگزاری تسنیم هم گزارش داده که تعدادی از دانشجویان دانشگاه امام صادق با صدور بیانیه‌ای از آقای قالیباف حمایت کرده و او را به لحاظ انطباق با معیارهای رهبر جمهوری اسلامی اصلح دانستند. کمیته اصناف و بازار و عشایران هم از این کاندیدای انتخابات حمایت کردند. علی اکبر ولایتی دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری مورد حمایت آیت الله یزدی عضو شورای نگهبان و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است. با این حال عباس کعبی از اعضای شورای مرکزی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفته که این گروه از علی اکبر ولایتی حمایت رسمی نکرده است. آیت الله یزدی پیشتر از حمایت قاطع جامعه مدرسین قم از آقای ولایتی خبر داده بود. 70 نماینده مجلس هم از آقای ولایتی حمایت کردند. جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم در حمایت از علی اکبر ولایتی بیانیه‌ای منتشر کردند. در این بیانیه آمده که آقای ولایتی مناسب‌ترین و مطلوب‌ترین فرد برای تصدی ریاست جمهوری است. محسن رضایی مورد حمایت تعدادی از موسیقیدانان و هنرمندان استان خراسان رضوی است. جمعیت جوانان انقلاب اسلامی، تعدادی از بازیکنان تیم استقلال، تعدادی از هنرمندان خطه زاگرس، شاعران آذری زبان و تعدادی از متخصصان حوزه بهداشت و سلامت از آقای رضایی حمایت کردند. اما تا کنون هیچ گروه یا شخصیتی از محمد قرضی کاندیدای ریاست جمهوری حمایت نکرده است. آقای قرضی کاندیدای مستقل است. انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه 24 خرداد ماه برگزار می شود.
حالا چهار تا خط و خاشاک یک کاری می کنند؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 23:11 است و شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. فردا جمعه در ایران انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. برخی معتقدند انتخابات شوراها در سایه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته، اما برخی دیگر می گویند این موضوع برعکس است و این انتخابات ریاست جمهوری است که در شهرهای مختلف تحت تأثیر تبلیغات پرحجم نامزدهای انتخابات شوراها قرار گرفته است. در همین ارتباط همکارم آزاده یسدی در مجله ویژه انتخاباتی رادیو فردا گفتگویی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار در آمریکا، و مهرداد سید اسکری، عضو سابق شورایاری منطقه ستارخانه تهران و نخست از امید معماریان، درباره تأثیرگذاری متقابل انتخابات شوراها و ریاست جمهوری بر یکدیگر پرسیده.
به نظر من خب خیلی رابطه مستقیمی هست بین اینکه افراد چقدر میتونن با کاندیداها و کارهایی که اعضای شورای شهر میتونن در دورش بکنن برقرار بکنن هستش. یعنی در تهران شما ببینید لیست گروه‌ها و احزاب مختلف لیست سیاسی هست و خیلی از مردم شهر لزوماً نمیدونن که این افراد چجوری میتونن به بهبود وضع زندگیشون کمک بکنن. اینا رو نمیشناسن، گروه سیاسی اینا رو از جای خودشون میارن، بر اساس در حال محاسبات خودشون هست و رابطه نزدیکی بین برقرار نمیشه و برای اهمیت کمتری داره نسبت به شهرهای کوچیک که اولا عملکرد شوراها در زندگی روزمره مردم ملموس‌تر هست و اون آدمایی که کاندید میشن و میان توی لیست قرار میگیرن بیشتر تو مردم شناخته شده هستن، خیلیشون میشناسن مردم و بنابراین برایشون اهمیتی بیشتری داره.
آقای سید عسکری، شما شنیدید صحبت‌های آقای معماریان رو، شما چه شناختی از فهرست‌های انتخاباتی شوراها و گروه‌های رقیب توی انتخابات این دوره دارید؟
آخرین تقریبا پیمایش‌ها این رو نشون میده که برخلاف دوره‌های گذشته علاوه بر لیست گروه‌های سیاسی، لیست‌های بسیاری رو حداقل ما در سطح شهر تهران می‌بینیم. این لیست‌های افراد فعال در حوزه ورزش و در حوزه فرهنگ و هنر و در حوزه خدمات شهری بسیار زیادتر از دوره گذشته هست.
ولی این دوره خیلی از این افرادی که توی این لیست بودن و چهره‌های فرهنگی و ورزشی و هنری بودن رد صلاحیت شدن.
دقیقاً از میان 8700 شرکت کننده در شهر تهران 1702 نفرشون که تایید صلاحیت شدن، اما دستچرخانی و کارگردانی و حتی تجارت پیشگی در این لیست ها بسیار زیاد هست.
منظورتون چیه آقای سید عسکری؟
واقعیت این هست که به صورت یک اسباب کسب و کار این لیست ها در اومده و با گرفتن رقم های بسیار زیاد در داخل این لیست ها میشن و لیست تمرکز اصلی تقریبا در لیست 8 جریان اصولگرا هست. اون در سراسر کشور هم تقریبا این گونه هست که 3/4 تقریبا افراد یکسانی از ارگان های سلاحدار و ارگان های نظامی هست، به علاوه یه ترکیب اصولگرایانی هست که این اصولگرایان هم اصولگرایان مخالف دولت و هم اصولگرایان طرفدار دولت هست. در طیف اصلاح طلب تعدادی لیست دیده میشه که مشهورترین و بزرگترین و قدرتمندترینشون لیست شهر تهران به سر لیستی آی مسجد جامعی هست، اما در شهرهای دیگه لیست‌های فرعی‌تر و لیست‌های قومی منطقه‌ای بیشتر مورد توجه قرار می‌گیره.
آقای مموریان، شما فکر می‌کنید که واقعاً فعالیت شورای شهر و اعضای شورای شهر روستا برای مردم روشن هست؟
شهرهای کوچک به هر حال ملموس‌تر هست برای مردم پیگیری ماجرا. در شهر تهران همونطور که عرض کردم و همونطور هم که آقای عسکری فرمودن، تهیه و بستن لیست‌ها خیلی فرق داره با شهرستان‌های کوچک و شهرهای کوچک. تهران همون که گفتم، من خودم چون کاندید شورای شهر بودم در سال در شورای دوم، معمولا به این ترتیب هستش که چند نفر، یعنی یک ترکیب از آدمایی هستش که شهرت دارن و آدمایی هستش که مقبولیت دارن در سطح افکار عمومی، و دو سه نفر هم هستن که احتمالا اونها هزینه لیست رو میپردازن. به هر حال این تبلیغات هزینه خیلی زیادی داره و گروه احزاب ما احزاب ثروتمندی نیستن و بعد افراد هستن که تقبل بکنن، بنابراین دو تا نفر میان پلیس قرار میگیرن که لزوما ممکنه که معروفی هم نباشن و فقط به خاطر پولشون باشن. به همین خاطر نقش تبلیغات، نقش هزینه که این گروه ها میکنن خیلی مهمتر از این هستش که چقدر مردم اینا رو میشناسن یا چقدر به عملکردشون آشنا هستن.
بله آقای سید عسکری، شما خودتون شورایار منطقه 2 تهران بودید در سعادت آباد. اصولا شورایاری به چه معنا هست؟ چه نقشی در شوراهای شهر داره؟
خدمتتون عرض بکنم که من شورایار محله همایون شهر بودم در ستارخان و عضو هیئت رئیسه دبیران شورایاری منطقه 2 به مدت 1 سال. واقعیت اونه که این گونه، حالا چه انتخابات شورای شهر و انتخابات شورایاری ها، بسیار اگر بخواهیم عدد بدیم به لحاظ حوزه تأثیر در زندگی شهری، درصد بسیار بالایی داره. با توجه به اینکه فعالیت، نوع فعالیتشون بکر هست و فضا تقریبا سالم هست، فکر میکنم که برای بهبود زندگی شهری فارغ از مباحث سیاسی روز و ورود نخبگان کمتر سیاسی که بخوان در چارچوب حاکمیت فعالیت کنن، فرصت مناسبی.
و آقای مموریان، شما خودتون گفتید که کاندیدای شورای شهر بودید در یکی از این دوره‌های اخیر. واقعا شما به چه انگیزه کاندید شده بودید؟ اونطوری که آقای سید عسکری گفتن، واقعا به مسائل مشخصی فکر کرده بودید برای بهتر شدن وضعیت مثلا شهر تهران؟
بله، من حقیقتش اون که روزنامه‌نگار بودم در عین‌ها خیلی از سازمان‌های جامعه مدنی فعال بودم، مشارکت مردم از طریق سازمان‌های جامعه مدنی، NGO ها، و در اون زمینه شناخته شده بودم و اونایی که من در لیست خودشون گذاشتن به این اعتبار گذاشتن که یک نفر از این نهادها به هر حال در این مجموعه هست و اگر که موفق بشن که این لیست برن به شورای شهر، اون موقع امکانش هست که یک نفر به صورت تخصصی دنبال بکنه موضوع NGO ها رو، موضوع مشارکت مردمی به صورت تخصصی و در خصوص قوانین و یا مقررات و یا قراردادها و یا هر چیزی که باعث میشه که حضور و ظهور این انجمن ها رو بیشتر بکنه فعال بشه.
از رادیو فردا با شما هستیم.
و اما آخرین بخش این مجموعه خبری، این که 28مین بخش از مجموعه برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهوری رو خواهید شنید، کاری از همکارم وحید پوراستاد. این برنامه نگاهی داره به مهمترین جنجال‌های محمود احمدی نژاد در طول 8 سال دوران ریاست جمهوریش. در بخش 28 این مجموعه برنامه، جنجال احمدی نژاد در مورد کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌های سازمان ملل متحد رو خواهید شنید.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست؟ نیست که؟
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو، چه عبارات، چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را برق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
3 تیر ماه سال 1384 است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران می شود و در بیشتر سخنرانی های او موضوع هسته ایران عنوان ثابتی است. تند و بی‌محابا در این باره با کشورهای غربی و سازمان ملل متحد سخن می گوید. حامیان او هم شعار می دهند انرژی هسته ای حق مسلم ماست. شورای امنیت سازمان ملل برای اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران 30 روز فرصت می‌دهد. 2 هفته از این فرصت که می‌گذرد، محمود احمدی نژاد اعلام می‌کند ایران موفق به تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای شده است.
با کمال افتخار اعلام می کنم که از امروز کشور عزیز ایران در زمره کشورهای تولید کننده صنعتی سوخت هسته‌ای قرار می گیرد.
اروپا مجموعه مشوق‌هایی به ایران پیشنهاد می‌کند، به شرط آنکه از آن بخش از برنامه اتمی‌اش که نگران کننده توصیف شده چشم پوشی کند. محمود احمدی نژاد در واکنش به این خواسته می‌گوید تصور می‌کنند که با یک بچه 4 ساله طرفند که بگویند چند گردو یا شکلات به او می‌دهیم و طلا را از دست او می‌گیریم. پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت می‌رود، اما محمود احمدی نژاد تشکیل این پرونده را شرم‌آور می‌خواند. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد در گفتگو با رادیو فردا در سال 1385 میگوید اعلام چرخه سوخت هسته‌ای ایران تأثیر جدی بر روند مذاکرات گذاشت.
قبل از تاریخ دهه آوریل که این خبر اعلام شد، اساس کار در غرب این بودش که ایران رو بر اساس مذاکره راضی بکنن که اصلا به این مرحله نرسه. یعنی اطلاعاتی که در غرب بود به هر صورت در اون اندازه نبود که ایران واقعا از نظر دستیابی به فناوری تا این حد پیش رفته، و این مطلب که عمومی شد برای خیلی ها موجب تعجب شد و بر روند مذاکرات تاثیر گذاشت. و علت چنین بود که از اون به بعد ایران از موضع دیگری در مذاکرات شرکت میکرد، از موضع کشوری که حداقل مراحل اولیه دستیابی به فناوری سوخت هسته‌ای رو دسترسی پیدا کرده. به عبارت دیگه از دیدگاه خیلی ها به مرحله بدون بازگشت دست پیدا کرده بود، و البته این تأثیرش این بود که نوع خواسته های غرب از ایران به کلی متفاوت شد و لحن مذاکرات به کلی عوض شد.
شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا در دی ماه سال 1385 قطعنامه 1737 را تصویب می کند. رئیس جمهوری ایران در همایشی با اشاره به اینکه ایران فناوری تولید سوخت را هم اکنون در اختیار دارد می گوید این قطار در حال حرکت است و ترمز و دنده عقب ندارد، چون ما ترمز و دنده عقب را کنده و دور انداختیم. رئیس جمهور ایران در سخنرانی دیگر مشروعیت شورای امنیت سازمان ملل متحد را زیر سوال می‌برد و می‌گوید شما خیال کردید دور هم جمع بشوید، سرتان را در برف کنید و برای خودتان کاغذ پاره صادر بکنید، می‌توانید در اراده پولادین ملت ایران تأثیر بگذارید؟ او بعد از این هم بارها و در سخنرانی‌های مختلف از قطعنامه‌های شورای امنیت به عنوان کاغذ پاره یاد می‌کند.
من که امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذ پاره است، واقعا هم کاغذ پاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید مثلا کی حساس هست به این. اونا اشتباه میکنن، ملت ایران از یه مرزی عبور کرد، از یه مرز توانمندی و اقتدار عبور کرده، یه اونا دستشون نمیرسه به ملت ایران.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام قطعنامه 1737 را خطرناک می‌داند و از طرف‌های درگیر در پرونده هسته‌ای ایران می‌خواهد وارد میدان‌های خطرناک نشوند. حسین موسویان یکی از اعضای سابق تیم هسته‌ای ایران هم به رسانه‌ها می‌گوید این واقعیت را باید بپذیریم که ورود به شورای امنیت ساده است، اما خارج شدن از آن سخت، همچنان که کشورهایی که به شورای امنیت رفته‌اند مفتخر و پیروز از آن خارج نشدند. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل:
الان تمام انرژی دو طرف و به خصوص ایران رو این معطوفه که چه نوع تحریم‌هایی علیه ایران اعمال خواهد شد. اصلا راجع به این صحبت نیست که این تحریم‌ها بالاخره یه روزی به هر دلیلی قرار است برداشته بشه، و بنابراین اون روزی که قرار این تحریم‌ها برداشته بشه مجدداً باید اعضای شورای سازمان امنیت همه توافق با این مسئله بکنن، و در اون مرحله است که احتمالاً حداقل آمریکا این اصرار خواهد کرد که تا تمام خواسته‌هایش رو همونجوری که در مورد کره شمالی همین اصرار داشته پس ایران نخواد و کاملا راضی نباشه این تحریم ها رو بند نخواهد داشت. بنابراین منظور این است که اعمال تحریم ها خیلی ساده است، برداشتنشون بسیار بسیار مشکله، و به همین دلیل هم در معادلات سیاسی باید این حساب رو کرد که آیا پرداختن یه هزینه خیلی سنگین در 10 سال، 15 سال، 1 سال هستن مدت آینده برای برداشتن این تحریم ها اینقدر ارزش این رو داره که در حال حاضر اصرار روی مواضع خودش ایران داشته باشه یا نه.
اردیبهشت ماه سال 1386 است. در شرایطی که کمتر از یک ماه به پایان مهلت شورای امنیت پس از صدور قطعنامه دوم باقی مانده است، محمود احمدی نژاد بار دیگر این قطعنامه را بی تأثیر ارزیابی می کند و خطاب به کشورهای غربی می گوید آنقدر قطعنامه صادر کنید تا خسته شوید.
من پیغام دادم به یک کشور، گفتم این قطعنامه هایی که شما میدید برای ما مثل یه دستمالی است که مصرف شده است، فقط به درد زباله‌داری میاد.
تقریبا یک سال بعد از قطعنامه دوم، قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل صادر می شود. محمود احمدی نژاد این قطعنامه را بسته‌ای از هدایا توصیف می کند و می گوید این قطعنامه فاقد اعتبار حقوقی و فنی است و اهمیتی هم ندارد.
اینا خیال می کردن وقتی قطعنامه اول رو بدن، قبلش حتی واقعا فکر می کردن اسم قطعنامه رو بدن ملت ایران دستاشو می بره بالا، گفتن میخوام قطعنامه بدیم، دیدن نه اینجا خبری نیست. هی به ما پیغام دادن آقا متن تهیه کردیم، از این زیرمیزی میدادن به ما یه مطالبی مینوشتن، میگفتن این قرار تصویب بشه ها، یه خورده بترسید. بعد میدیدن نه اینجا کسی نمیترسه، گفتن میبریم قطعنامه صادر میکنیم. خب ببرید قطعنامه صادر کنید. صادر کردن اول، دوم، سوم. من اونجا اعلام کردم از طرف ملت ایران، گفتم اینقدر قطعنامه بدید تا قطعنامه دونتون متلاشی بشود، کاغذ پاره است، اعتباری نداره، مشروعیت نداره و اثری هم نداره. البته از اونوری چرا الان دارن حسرت میخورن، میگن عجب اشتباهی کردیم، اقتصاد ایران رو از اقتصاد جهان جدا کردیم برای اینکه بزنیم این زمین، حالا که بحران اقتصادی شده، همه جای دنیا دچار مشکل شده، اقتصاد ایران سر حال داره جلو میره. بعد ازشون تشکر کنیم دیگه، بگیم دست شما درد نکنه.
حسین مرعشی از اعضای ارشد حزب کارگزاران به خبرگزاری فارس میگوید تحریک کردن و متحد کردن دشمن پشت مرزهای کشور در حالی که پرونده هسته‌ای روی میز است هنر مدیریت نیست. بهمن آقایی دیبا کارشناس روابط بین الملل هم میگوید اینکه جمهوری اسلامی قطعنامه‌های مجامع بین المللی را بی اهمیت جلوه میدهد موجب بی اعتبار شدن دولت ایران میشود.
از بابت اینکه دولت ایران اینجور تصمیمات مجامع بین المللی رو چه در مورد شورای حکام چه در مورد شورای امنیت قطعنامه‌های متعددی که صادر کرده، همه اینها رو ایران مرتب کاغذفارو و اسناد بی اهمیت و مضحک و از اینجور عناوین بهشون میده، ولی همه اینها پله‌هایی از یک نوردوان یا یک قطعاتی از یک هیبت کلی هستن که در جهت بی اعتبار کردن دولت ایران منزوی کردنش پیش میره.
خرداد ماه سال 1389 است. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه 1929 را صادر می کند. چهارمین قطعنامه‌ای که باز هم محمود احمدی نژاد آن را سیاسی و بی ارزش می داند.
ملت ایران برای قطعنامه‌های شما پشیزی ارزش قائل نخواهد بود.
در دو سال آخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اتحادیه اروپا و آمریکا به همراه تعدادی دیگر از کشورهای دنیا همانند استرالیا، کانادا و ژاپن تحریم‌های شدیدی را علیه ایران آغاز می‌کنند. سخت‌ترین بخش این تحریم‌ها تحریم مالی و نفت ایران است. این تحریم‌ها تأثیرات زیادی در وضعیت اقتصادی ایران می‌گذارد. محمود احمدی نژاد دیگر کمتر می‌گوید قطعنامه‌ها و تحریم‌ها تأثیری ندارد. او حتی به مسئولینی که میگویند تحریم ها تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد و ناتوانی دولت در مدیریت تحریم ها بر اقتصاد کشور آسیب میرساند سخت انتقاد میکند. گفتگوی یک خبرنگار با محمود احمدی نژاد.
آقای لاریجانی رئیس مجلس توی مصاحبه اخیرشون با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بودن که تحریم تأثیر چندانی تو وضعیت فعلی اقتصاد نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره لابد. گفتم بعضیا فقط موقع خوشی هستن. حالا من خیلی احترام زیادی قائلم برای ایشون، ولی بالاخره ایشون که میدونه واسه چه خبره، ایشون میدونه چقدر نفت فروش میده، چه جوری بالاخره بانک مرکزی داره تلاش میکنه برای جابجایی ارز و تامین نیازهای کشور.
محمود احمدی نژاد پس از نزدیک به 8 سال از دوران ریاست جمهوریش و کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌های سازمان ملل میگوید تحریم ضربات فراوانی بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرده است. در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد در مورد انتصاب اسفندیار رحیم مشائی را به عنوان معاون اول رئیس جمهور ورق می‌زنیم.
ش
شنونده 28 بخش از مجموعه برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهوری بودید، کاری از همکارم وحید پوراستاد. این مجموعه برنامه رو میتونید هر شب در همین ساعت بشنوید و تکرار این برنامه هم فردا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران خواهد بود. این مجموعه خبری رو میبندیم در همین جا. تا نیم ساعت دیگه شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.